السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. خدا رو شاکرین که توانستیم 39 جلسه نکاتی رو در ارتباط با مباحث توحیدی و نکاتی رو در ارتباط با سلوک شیعی مبتنی بر مبانی ثقلین عرض کنیم. از اونجایی که بنا داشتیم که گاهی هم نسبت به وجود مقدس مولا و آقامون امام زمان سلام الله علیه تذکر و توجهاتی داشته باشیم و چند نوبتی چنین توفیق رو پیدا کردیم، من دیدم که ما 40 نکته در بحث توحید عرض کردیم. بنابراین می توانیم در این جلسه که 40مین جلسه هست اون 40 نکته رو در جای خود حفظ کنیم و این جلسه که در آستانه ایام میلاد امام زمان سلام الله علیه هست مطلبی دیگر و نکته های دیگر در ارتباط با اون وجود مقدس بیان کنیم که البته به عنایت و وساطت اون بزرگوار خدای متعال انشاءالله بر معرفت ما نسبت به خودش، نسبت به اولیاءش، خاصه ولی و صاحبمون امام عصر علیه السلام بیفزاید. و انشاءالله اگر توفیق داشتیم در مجموعه دیگری مباحث توحیدی را ادامه می دهیم. منتها به جهت اینکه کسانی که تعهد حضور می‌دهند اذیت نشوند و اگر شرایط کاری و زندگیشون تغییراتی داشت نسبت به اون تعهد دچار مشکل نشن، ما معمولا جلساتمون رو معدود و وابسته به عدد میکنیم، میگیم 40 جلسه، 20 جلسه، 60 جلسه. اگر خواستیم بحث رو ادامه بدیم مجموعه دیگری را آغاز میکنیم. پس حسن ختام کلام 40 جلسه ایمون در بحث توحید که الحمدلله فایل های صوتیش هم تا اینجا در سایت قرار گرفته، قابل شنیدن و نقد و بررسی هست، عرض ادبی و تذکری و توجهی خدمت امام زمان سلام الله علیه هست. برای این عرض ادب و توجه من به گمانم رسید یک بحث دقیق عقلی در یکی از کنایات حق متعال به امام زمان سلام الله علیه عرض کنم که این مطلب اگر مبنای سخن به خوبی به بزرگواران منتقل شود میتواند در جاهای مختلف من جمله مباحث مربوط به امام زمان سلام الله علیه به ما کمک کنه. اگر کسانی در جمع ما باشند که این بحث را یا شبیه این بحث را شنیده باشند می توانند در تکمیل و جامع تر ساختن این سخن به ما کمک کنند. اگر هم مرور بحث میتواند برایشون موجب توانمندی بیشتر در گفتگو باشد که این هم مغتنم است. کسانی هم که چنین بحثی رو نشنیدند انشاءالله دقت وافری بفرمایند تا این ادبیات دقیق عقلی در ارتباط با امام زمان علیه السلام به خوبی یاد گرفته بشه. من اول مقداری خود بحث رو پیش میبرم، بعد سؤالی را که در واقع این بحث ما پاسخگوی اون سؤال هست رو طرح میکنم، بعد انشالله بحث رو تکمیل میکنم، یعنی از سؤال و شبهه آغاز نمیکنم. یک عبارتی است که گفته می شود انسان با هر امر غریب و عجیبی که مواجه می شود یا به گوشش می خورد نباید اون رو منکر بشود. بلکه باید اول این احتمال رو بدهد که ممکن است این حاصل بشه. یه تعبیر به اصطلاح عربی هم در کتاب اسفار جلد 1364 آمده است که جناب صدرای شیرازی میگوید بما قد سمع ان کلام الحکماء الکرام انهم یقولون، و این سخن را به حکما نسبت میدهد. حکیمان در این اصطلاح منظور فلاسفه و اندیشه ورزان فلسفی هستند، گرچه در روایات و در آیات مبارکات قرآن این تعبیر به گروه دیگری اطلاق شده است، اما امروزه هم به زبان اکثر افراد حکیم به فیلسوف، به اندیشه ورز، به کسی که کارهای عقلی و دستورزی های فکری دارد نسبت داده میشه. پس سخن این است که اونایی که اهل اندیشه اند و تفلسف و تفکر، اونها میگن وقتی یه مطلب رو شنیدی اول نگو محاله، بذارش در خانه امکان، فذره فی بقعت الامکان، قرارش بده در خانه امکان. تا زمانی که بتوانی برهانی بر بطلانش اقامه کنی، اگر برای مطلبی برهان عقلی منطقی اقامه شد، اونم یه برهان حسابی نه یه مفهومات بافتنی، اگر چنین چیزی اقامه شد و معلوم شد که این امر محال است، بگو محال. در غیر این صورت آنچه میشنوی و آنچه میخوانی و آنچه میگویند رو ابتدا بذار در خانه امکان. خب این این سخن فارغ از این که از کجا نشأت گرفته باشد، در کدام کتاب باشد و ما از منبع این سخن شاهدی بیاوریم یا نیاوریم، امری قابل قبوله، خصوصا در زمانه ما. خیلی چیزها بوده است که یه زمانی انقدر عجیب بوده که در مثلا کتاب گینس ثبت شده، ولی الان اون داره به شکل دیگری تکرار می شود و دیگه از اون جایگاه و تعجب و تحیری که مردم نسبت به اون داشتن خارج شد. بعضی از بدبخت ها هم یک کارایی می کنن که اسمشون در این کتاب ها و امثال این گزارش ها ثبت بشه که واقعا آدم متحیر می شود. گاهی به ما یه چیزی می گفتن، مثلا می گفتن بله یه ساندویج انقدری درست می کنم، گفتیم مگه میشه آقا؟ بعد دیدیم بله شد، فیلمش هم پخش کرد. گفتن یه بالون انقدری درست میکنند، گفتیم مگه میتونن یه بالون انقدری درست کردن؟ شد. میگفتن یه کشتی درست میکنند به این عرض و طول، گفتیم مگه میشود؟ درست کردن. میگه یه چیزی درست میکنن، میره در آسمان، میاد پایین، سالم میری، سالم میای، یه نفرم نه، خانوادگی بیشتر از 100 نفر. میگه مگه میشه؟ بله شد. یک نفری در یک گوشه از دنیا سخن میگوید، در نقطه نقطه جهان، در شب و روزش، در اون لحظه و با اختلاف زمانی بسیار 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 اندکی، همه در حال شنیدن اون گفتاره. آقا مگه میشد چنین اتفاقی بیفته؟ منکرش بشویم؟ سالها پیش منکرش میشد، بعد دیدن نه شد. و انقدر این شدن متداول است که عکسش دیگه باور نمیشه. 20 دقیقه یه نفر در دسترس نباشه، میگه مگه میشه یه نفر در دسترس نباشه؟ امثال بنده که خیلی خوب به تلفن‌های همراهمون پاسخ نمیدیم چون همیشه زنگش قطعه، ما مورد تعجب دیگرانی، نه کسانی که هر موقع زنگ میزنیم پاسخ کنن، اون که طبیعیه به نظر عموم است. اگر این مطلب روشن باشد و بتوانیم با همین ادبیات ساده به افراد تذکر بدیم، ما یک گام خوبی رو برداشتیم و اون گام خوب این است که گاهی افراد در ارتباط با وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، شرایط زیستشون، طول عمرشون، برخی از نکته های مربوط به ظهورشون، ابراز تعجب و بعد انکار میکنن. تعجبش اشکال نداره، انکارش ایراد. برای چی منکر میشی؟ برهانی داری برای انکارش که این نمی شود؟ مگر نه آن که در موارد متعددی افراد منکر شدند و بعد دیدن که نه، امکانش لااقل هست. چرا به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که می رسد چنین عمل میکنه؟ امکانش هست یا نه؟ بله امکانش هست. در ارتباط با مسائل مربوط به امام زمان، یکی از سوالاتی که مطرح می شود و چه خوب است در حد سوال بماند، به نقطه انکار نرسد، است که میگن آقا چطور ممکنه که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه این همه سال عمر کنه؟ چطور ممکنه که بعد از این همه سال وقتی که تشریف می آورند به ادعای شیعیان مبتنی بر مدارک اصیل رواییشون حضرت در مقام یک جوان به اصطلاح توانمند صاحب ظاهر نیکوی چطور ممکنه؟ میان ادعی برای رد این خبر مربوط به امام زمان که میتواند باعث بشه بعضی مطالب دیگر رو هم نسبت به وجود مقدس امام حسن علیه السلام رد بکنن، میگن آقا ما یک بحث عقلی میکنیم با شما. این بحث عقلیتون چیه؟ میگن این روشن است و عقل میگوید که هر مرکبی منحل می شود، هر چیزی که ترکیبی باشد عقل میگه این زمانی مزمحل می شود. کل مرکب ینحل، عبارت دیگری هم میگن، میگن القصر لا یدوم، قصر با سین و قاف. میگن یه موقع یه حرکتی، یه اتفاقی در جهت ذات اون شیء است، یه حرکتی، یه اتفاقی عارض بر جسم است. مثلا حرکت ذاتی یک سنگ این نیست که به سمت بالا و خلاف جاذبه حرکت کنه. میگن شما وقتی میگیرید یه سنگی رو بالا میاندازید این یک حرکت قصری است. القصر لا یدوم، این تا زمانی ادامه پیدا میکند که یک انرژی شما به اون داده باشید و اون حرکت را از او خواسته باشید. اون انرژی و اون توان که به پایان برسد این در خلاف حرکت طبیعیش حرکت نمی کنه. این حرکت قصری است، حرکت غریبه است. بعد میان میگن انسان‌ها جمع بین چهار تا طبیعت متضادن، حرارت و رطوبت و یبوست و برودت. بنابراین ملزم به عدم دوامه. انسان‌ها ترکیبی هستند، وقتی وابسته به اجزایشون شدند اینها زمینه تجزیه شدن و منحل شدن رو با خودشون دارن. بنابراین کل مرکب ینهل و القصر لا یدوم. چطور شما میگویید ترکیب انسانی مخلوق فردی به نام حجت ابن الحسن سلام الله علیه میتواند 1000 خورده ای سال عمر کنه؟ و این جمله خیلی جالب که من در یک جای خوندم که برای خودم خیلی جالب بود که نویسنده نوشته بود و عجیب تر از این عمر این است که وقتی بعد از 1000 خورده ای مثلا فرض کنید 1400 سال یا 2000 سال هر مقدار تشریف بیاورد با اون قوا و با اون ظاهر با اون محاسن سپید نشده با اون کمر خم نشده با اون توان از بین نرفته با اون بدن نیفتاده تشریف میاورد. این میگفت خودش یه به اصطلاح اتفاقی است معظمتر از اون طول عمر. حالا اینم جالب بود، یعنی این نکته ای رو هم که این نویسنده نوشته بودن خیلی جالب بود. به عبارت این گفت آقا ما اگه داستان طول عمر رو هم بتونیم یه جوری تا اون مرحله بکشانیم، بعدش باید یه پیرمرد نحیفی داشته باشیم مثل جناب خضر. حالا نه این جناب خضر مثلا افتاده روی تخت باشه، نه، ولی بالاخره یه فرد چند هزار ساله ایست. اگه بتونیم داستان رو هم تا اونجا، ولی اینکه وقتی بیاید با این وضع باشه، مقداری که زردی بر گونه های حضرت هست به واسطه شب زنده‌داری ها و عبادت های زیاد حضرت، ولی حضرت یک فرد توانمند هستن. قدرت جناب ابو طالب، قدرت امیر المؤمنین سلام الله علیه در وجود حضرت به نهادینه قرار گرفته. او قدرت عربی گرما و سرمادیده بیابان، حالا به لحاظ ظاهری و نسبت حضرت. ما اینجا یه سؤالی میپرسیم، این سوال خیلی مهمه. ما میگیم ما این اصل را که هر مرکبی منحل میشود و هر قصری و حرکتی بر خلاف طبع ذاتی به پایان میرسد برای ما قبول، اما سوال ما اینه که کی منحل میشه، کی پایان مییابد. اگر راجع به سن یک انسان داریم صحبت میکنیم، این انحلال در 10 سالگیه یا 100 سالگیه یا 1000 سالگیه یا 2000 سالگیه یا 10000 سالگیه، اینو که دیگه عقل نمیتونه تشخیص بده. ممکنه یک مرکبی 10000 سال بماند، ممکن است یک مرکبی 2 ساعت بماند. یه بحثی است در میان شیمیدان ها و کسانی که در این زمینه ها کار کرده اند که حالا طلا یک عنصر بسیط است یا مرکب است. عده ای از قدما که معتقد بودن طلا مرکبه، بعد میان طلا رو مقایسه میکنن، میگن طلا 10 تا 15 هزار سال میمونه، اما مس بعد 2 سال زنگار میگیره. میگن اینم یک مرکبه، اونم یه مرکبه. آهن رو زیر خاک میگذارن، میگن زمان کوتاهی، 2 سال 3 سال. و اگر در مصداقش بحثی باشد، یه نفر بگه نه طلا اصلا اون ویژگی که قدما گفتن رو ندارد و حرفایی میزنن راجع به مزاج طلا و ترکیبی که در طلا هست و نیست مصادیق دیگر، جمله مهم این است، خیلی مهمه. من شمرده میگم بزرگواران که یادداشت میکنن، هر طبیعتی که مشکک شد، یعنی مراتب پیدا کرد، دارای اختلاف در مراتب شد، نمی شود دو طرف شدت و ضعفش رو به حد معینی محدود کرد. مثال، خواهم این جمله روشن بشه. یه طبیعتی داریم در عالم به نام حرکت، نگاه میکنیم میبینیم حرکت یک حقیقت تشکیکی است، بسته به این که اون چیزی که حرکت میکند از چه جنس است، سرعتش چگونه محاسبه می شود. میگن این حرکت تشکیکیه. خب بعد میگن وقتی یک حرکتی تشکیکی شد، شما نمیتونی بگی این تندتر از 100 متر مثلا در دقیقه نمیتونه بره، نمیتونی بگی کمتر از مثلا 1 متر در ساعت نمیتونه بره. هر طرفش رو بخوای بگیری وابسته به جنسش، نوعش، موقعیتش، مکانش، خلأ باشه نباشه، در آزمایشگاه، در بوته‌های تجربی و بوته‌های قابل تجربه کردن که ممکنه الان بشر تجربه نکرده باشه، میگه شما حد اقل و حد اکثرشو نمیتونی تعیین کنی، میتونی بگی تشکیکیه طبیعت. مثال دیگه، مثال نوره. نور یه طبیعت مشککه. عقل میگه من نمیتونم برای شدت نور و ضعف یک نوری حد قائل بشم، نمیتونم بگم از این شدیدتر نمیتونه باشه. چرا؟ از این شدیدتر میتونه باشه. نمیتونم بگم از این کمتر نمیتونه باشه. چرا؟ میتونه از این کمترم باشه. از اونی هم که کمتره میتونه کمتر باشه. هر درجه ای باشد ممکنه من ندیده باشم، تجربه نکرده باشم، اما عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگه من تجربه نکرده باشم دلیل بر عدم وجودش نیست. حرارت هم همینطوره. هر درجه ای از حرارت رو ما فرض بگیریم، می شود حرارت کمتر از اون باشه، می شود حرارت بیشتر از اون باشه. آیا می شود از این حد حرارت دیگه نمیشه کمتر باشه؟ نه، ممکنه یه ذره کمتر باشه، منتها من وجدان نکرده باشم. از اون حد حرارت می شود بیشتر باشه؟ بله، ممکنه من وجدان نکرده باشم. آنچنان که تحقیقات و علم بشر و تلاشاش میرسونه ما رو به این که اگه یه زمانی فکر می‌کرده که مثلا یک آتشی اوج گرما رو داره، حالا می‌بینه بابا آتش در مقابل گرمای اون چیز دیگر مثلا فلان منطقه خورشید، اصلا این گرما با اون گرما هر دوش حرارته، ولی میان این حرارت با آن حرارت. در تمام طبایعی که مشکک است و دارای مراتب است، این حکم جاریه. خب یکی از طبایع مشکک طبیعت ترکیب است. ترکیب ها مختلف. گیاهان مرکبند، حیوانات مرکبند، انسان ها مرکبند. اینا مرکب از عناصر مشترکی هستند. اما در خود این مرکبات، در نوع نباتیش، در نوع حیوانیش و در نوع انسانیش تفاوت وجود داره. در چی؟ در دوام و ثبات و زوال و فناش. گاهی مرکب یک عنصرهایی یه شبانه روز بیشتر دوام نداره. گیاه یک روز است، حیوان یک روز است. گیاهی که صبح به عمل میاد غروب از بین میره، کل دوران ترکیبش 12 ساعت بعد تجزیه میشه. گاهی مرکب گیاهی داریم یک ماه بقا داره، 6 ماه بقا داره. مرکبات نباتی داریم چند هزار سال بقا داره. بعضی از درختان رو در بعضی از مناطق به دست آوردن دیگه، اینا در علم روز و در تجسس‌های ساده‌ای که ما میتونیم انجام بدیم چیز بسیار راحتی است. هم معلوم است چگونه تشخیص دادن، هم جا و مکان و موقعیت اون درخت معلوم است. یعنی 4000 سال قدمت داره. در ایران هم در جاهای مختلفی بعضی از درخت ها، بعضی از چنار ها یعنی 2000 سال عمر داره، یعنی 800 سال عمر داره. اینا یعنی چی؟ اینا همش مرکبات هست. معمول مرکبات نباتی و گیاهی که ما در اطراف اون میبینیم 4000 ساله نیستن. متوسط عمرشون بسیار بسیار کمتر از این. ولی وقتی توانستی در قاعده تشکیک نگاهش بکنی دیگه نمیتونی براش حد تعیین بکنی. آنچنان که شواهد هم نشان میدهد این حد وجود نداره. بعضی از حیوانها عمر بسیار کوتاهی دارن، بعضی عمر بسیار بلندی دارن. انسانها هم همینطوره. یک انسانی تو اولین یا دومین غذایی که میخورد و شیری که مینوشد دل درد میشه، از بین میره. خدا دور بدارد از همه خانواده های دوستان امیرالمومنین. بعضی ها 20 سال، بعضی ها 50 سال، بعضی ها 90 سال، بعضی ها 105 سال. ترکیب دیگه. وقتی شد ترکیب حدشو نمیتون تعیین کنی. مگه اونی که 2 روز از دنیا رفت رگ و پی نداشت؟ چرا؟ اونی که 100 سال هم عمر کرد رگ و پی داشت؟ بله. تفاوتش در چیه؟ ترکیبه. این که شما بگویی مگر اون گیاه نیست، مگر اون یکی هم گیاه نیست، چرا؟ پس چرا اون 4 سال عمر کرد، اون 4000 سال عمر کرد؟ ترکیب است. بله ترکیب است. شباهت ظاهری هم به هم دارن، بله. عناصر مشترک هم دارن. اما این که اینها باید لزوماً در یک حد خاصی اوم بکنن یا قد بکشند یا تنومند بشن، نه اینطور نیست. حالا ما میتونیم بگیم عمر یک حیوانی اگر 10 ساله، عمر یک حیوان دیگری هم باید 10 سال باشه؟ نه. اگر ما میگیم یک انسانی عمر 60 ساله، عمر یک انسان دیگر هم باید 60 سال باشه؟ نه. تفاوت. بر این اساس ما نمیتونیم هیچ حدی را برای عمر تعیین کنیم. بگیم عمر انسان همین است ولاغه. شواهد تاریخی رو که نگاه میکنیم میبینیم گویی عمر انسانها در گذشته با وجود محدود بودن برخی از امکانات و منابع اتفاقا معمولا طولانی تر از عمر انسانهای کنونی بود. کسانی که عمر طولانی میکنن میگن مثلا ما پدر بزرگمون عمرش اینقدر بوده، ما که الان 130 سال عمر کردیم هنوز عمری نداریم. این یه منطقی است که کسی نمیتواند این منطق رو رد کنه، اعتراض و ایرادی وارد بکنه، که وقتی یک طبیعتی مشکک شد طرف شدت و طرف ضعفش قابل توقف نیست. در کنار این ما یک عبارت دیگری هم داریم و اون عبارت سنت اکثری و اقلی. بعضی از طبیعت‌ها در عالم هست که شما میگید این گونه از این درخت، این گونه از این درخت عمر ویژه‌ای کرده، قد ویژه‌ای کشیده، با همین مختصات از این درخت در گونه‌های دیگری چنین عمری نکرده. گاهی در بین همان گونه حیوانی یه اتفاقاتی افتاده، یه شرایطی است، یه ترکیبی است خاصه، به اصطلاح سنت اقلی، سنت اکثری نیست. بله اکثر این حیوانات، اکثر این نباتات، با بحثی که ما الان داریم، اکثر این انسان‌ها در فلان دهه، در فلان قرن عمرشون این گونه بوده، ولی اقلشون این گونه نبود. ما معمولا سنت اکثری رو خبر داریم ولی از سنت اقلی خیلی حق خبر نداریم. میگن در زمان معاویه لعنت الله علیه گفتش که برین یه نفری رو بیارین خیلی عمر داشته باشه ولی خرف نشده باشه، میخوام باهاش صحبت کنم. خیلی رفتن یه نفر آوردن، گفت چند ساله تو؟ گفت 300 سالم. گفت هاشم رو دیدی، جد پیغمبر؟ گفت بله. گفت چطور آدمی بود؟ گفت خیلی آدم خوبی، تمیز بود، خوشبو بود، رود و سخا داشت، شجاعت داشت، آقایی داشت. شروع کرد تعریف کردن از جناب هاشم جد پیغمبر. معاویه گفتش که خب امیه رو هم دیدی؟ گفت بله. گفت اون چطور؟ گفت یه مرد پست و کثیف، بد ترکیب، بد اخلاق. شروع کرد بدی گفتن از امیه. معاویه دید داره از جدش بد میگه. گفت شغلت چیه؟ گفت من کاسبم. گفت خب کاسبی چطور بود؟ گفت من خوب کاسبی میکردم، چون سود کم میگرفتم، اگرم عیبی جنسم داشت میگفتم به مشتری، استفادم هم خوب بود، مشکلی هم نداشت. معاویه گفتش که خب یه چیزی از من بخواه. ما چیزی نمیخوام. گفت تو در مقابل پادشاهی قرار گرفتی، یه مطلبی چیزی بگو من به تو عنایت کنم. گفت منو ببر بهش. من که بهش رو جهنم که دست من نیست، اختیارش با من نیست. گفت پس منو جوان کن. گفت من که امتون جوان کنم، پیری و جوانی در اختیار من. پیرمرده گفتش که تو که نه کار آخرتی رو میتونی راه بندازی نه کار دنیای اروپا، چرا به من میگی از من یه چیزی بخواه؟ سرش انداخت منی رفت. 300 سالش. این سنت اکثری نبوده ولی سنت اقلی بوده. قابل انکار؟ نه. مرکبات در سنت اکثری یه میزان تقریبی دارن، نه تحقیقی، ولی در سنت اقلیشون هیچ میزانی نداره. حتی نمی شود گفت که در سنن اقلی استبعاد عقلی وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه برهانی برای عدم تحققش نیست. تو میگی من گلی که در باغچه شهر ما در آب و هوای ما رشد بکنه و مثلا بیشتر از 4 سال گل بدهد ندیدم. میگیم شما تو گلخونه کار میکردی؟ میگی نه. میگیم رشتت آشنایی با گلها بوده؟ میگی نه. میگیم آیا همین گل را در مناطق دیگری از همین شهر آزموده ای؟ میگه نه. میگیم همین گل را در یک شهرستان خوش آب و هواتری آزموده ای؟ میگه نه. میگیم در مناطق گرمسیری آزموده ای؟ میگه نه. میگیم در مناطق سردسیری آزموده ای؟ نه، من همین گلدونه تو باغچه‌مو دیدم. آ چجوری با تو میتونی حرف بزنی؟ بعدم بگی نمیشود، بگی نیست. آ کجا میتونی اینو بگی؟ توجه کنید، ما نمیگیم همه مردم با اوضاع و شرایطی که دارن میتوانند به سنت اقلی عمر کنن، اما میگیم امکانش که وجود دارد برای انسانی که برخی از شرایطی که انسانهای معمولی دوچارش میشوند را دوچار نشود. مثلا فرض کنید که مثال میزنیم برای امورات بی خودی حفظ جوش نخورد، مثلا در وضع غذایش دقت بیشتری کنه. نه، گاهی بعضی ها همین دقت ها رو میکنن. چند روز قبل یک خانومی میگفتن که همسر من حتی مثلا این بسته های شربت کوچیک و مثلا سنیچ و اینا رو هم نمیخورد، میگفت مثلا سرطانزاست، ولی با یک بیماری دیگری در قبل از 40 سالگی از دنیا رفت. بعضی ها این مراقبت ها رو نکردند و نمیکنن، عمرهای طولانی تری کرد. ما نمیدونیم شرایط بدنیش و این ترکیب چجوریه. بله، ما میگیم اگر کسی اهل سیگار کشیدن باشه، اهل قلبون کشیدن باشه، اهل بعضی عدم مراقبت ها باشه، خب عمرش کوتاه‌تر میشه. بر چه اساسی؟ بر اساس همون احتمال تقریبی که میشود داد، نه تحقیقی. پس این تفاوت حرارت ها و رطوبت ها در مزاج ها موجب می شود که در یکی سالهای عمر کوتاه‌تر بشه، در یکی سالهای عمر بلندتر بشه. سازنده این ابدان چنین تفاوتی را هم تقدیر کرد. ممکنه یک بدنی ساخته باشد خالق این بدن که این استعداد بقای 3000 ساله داشته باشه. حضرت نوح 1450 سال عمر کرد. قبل از طوفان نوح 950 سال عمرش بوده به دلالت قرآن. بدن نوح، ترکیب بدن نوح این استعداد را داشته است که 1450 سال عمر کنه. فرزند جناب نوح 500 سال عمر کرده. حتی این نوع ترکیبها در بقای بدن پس از مرگ و زیر خاک هم مؤثره. بعضی بدنها هستن 3 سال بعد از اینکه دفن میشن خاک میشن. بعضی از بدنها کوتاه‌تر، در کمتر از 1 سال، بعضی ها در چند ماه، بعضی ها هم شما نگاه میکنید ببینید بعد از سالها، بعد از سالها بدنهاشون سالم هست. ببینید الان ما بر اساس روایات که سخن نگفتیم، و الا روایت که بر چشم ما قرار داره، ما در مورد امام زمان کوچکترین شکی نداریم بر اساس محکمات ثقلینی. اما الان داریم بحثای تاریخی، عقلی، تذکرات اینگونه را مطرح میکنیم. یه زمانی معاویه ملعون لعنت الله علیه دید مردم میرن شهدای احد رو زیارت میکنن، برای اونها از خدا طلب رحمت میکنن، برای رؤسای کفار و قاتلان اونها طلب عذاب میکنن. لعنش نصار ابو سفیان پدر معاویه و هند میشه، درود و صلواتش نصیب جناب حمزه و خاتم الانبیا میشه. گفت چیکار کنیم؟ گفتن خب بیاییم اول یه راه قانونی براش درست کنیم. اومدن گفتن که آبهای مدینه کثیفه، باید آب تازه وارد شهر کنیم. رفتند و گشتند و گفتن که بله، بالای قبرستان احد آبای خوبی داره، ما باید اونجا قنات بزنیم آب و بیاریم به شهر. خب چجوری این کارو بکنیم؟ گفتن بهترین راه از مسیر همین قبرستان. خب راه قانونیشو درست کرد. گفتن پس برای صحت و سلامتی مسلمانان مدینه شهر پیغمبر ما باید این قبرستان رو خراب کنیم. عمله ها رو آوردن و گفتن قبرا رو بشکافید و راه آب رو باز کنیم. زدن قبر عبدالله پدر جابر بن عبدالله انصاری رو شکافتن، بدنش سالم، 40 سال گذشته، بدن سریع و سالم. یه بیل دیگری زدند و کلنگ دیگری زدند، خورد به بدن یک شهید دیگری، دیدن خون تازه اومد. گفتن ای بابا، جمع کردن نتونستن ادامه بدن. یا در زمان فتلی شاه قاجار یه سیلی اومد، قبر جناب شیخ صدوق رو تخریب کرد. خواستن قبر رو تعمیر کنن. به احترام مرحوم ابن باب وی میرزا عبدالله زنوزی رو آوردن، یکی از علمای اون زمان، رفت قابل قبرستان و رفت داخل قبرستان و دید بدن جناب ابن باب وی صحیح و سالم. آیا اینا اکثریت دارند؟ نه. ولی وقتی تفاوت در دوام این ترکیب‌ها پذیرفته شد، زمان بقاش قابل تعین عقلی نیست، حتی درباره انباتش، چه برسه درباره احیاش. خود جناب خضر الان به گزارش شواهد به گزارش تاریخی، خود جناب خضر علی نبینا و آله و علیه السلام که برای ما از اون جهت که یاور امام زمان است و مأنوس با امام زمان است و فرمانبردار امام زمان است محترم است، بیشتر از 3400-500 سال عمر داره. وقتی در طبیعت ترکیب اختلاف پیدا شد، مرکب را نمیتوان به حدی محدود کرد. لذا ما هیچ برهان عقلی بر عدم امکان طول عمر 2000 ساله و 5000 ساله و 10000 ساله نداریم. چه برسد به اینکه عمر وجود نازنین صاحب الزمان سلام الله علیه هنوز 1500 سال نشده. نکته پایانی در این بحث، یک ایرادی است که بر مبنای یک روایتی بر ما میگیرن. میگن آقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اعمار امتی بین 60 الی 70 و قل من یتجاوزها. عمر امت من بین 60 و 70 یه تعدادی از اونها بیشتر عمر میکنن. خب اون چه که مسلم تاریخی است، جناب سلمان 350 سال عمر کرد، تا 500 سال هم گفتن. خب سلمان مگه جزء امت پیغمبر نیست؟ پس این نشان میدهد که حضرت نمیگن همه امت من، که اکثر امت من این گونه از عمرشون. بسیار خوب، قبوله. ولی اگه بخوام بگیم همه امت پیغمبر عمرشون 60 تا 70 ساله، باید بگیم سلمان هم جز امت پیغمبر نیست، که این قطعا غلطه. با هیچ منبع تاریخی این سخن قابل تأیید نیست. خود پیروان خلفا هم نسبت به جایگاه جناب سلمان در امت پیغمبر از آن داره. پس ما در اینجا پوشیدیم با یک رویکرد عقلانی استدلالی وجدانی بدون اتکای به آیات مبارکات قرآن و روایات، یکی از شبهات مطرح در ارتباط با وجود مقدس امام زمان رو پاسخ دهیم، که همونطوری که اول عرض کردم، اگر این نحوه ورود و این مدل بحث که آدم وقتی چیزی را برهانی بر نفیش ندارد نمیتواند به راحتی اون رو منکر بشه، و خود اونهایی که خود را پیشگام تأمل و تفکر می دانند میگن آنچه را که می شنوی ابتدا بذارش در قاعده امکان و ممکن، از این روی کرد در موارد دیگری هم در مورد امام زمان سلام الله علیه می شود استفاده کرد، که البته ما اینجا بخش طول عمر حضرت را یه مقداری پررنگتر و محوری تر صحبت کرد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة مولانا امیر المؤمنین و الأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عدائهم. باز هم خدا رو شاکریم بر این توفیقی که داشتیم و از حق متعال توفیق افزونتری در کسب معارف حقه الهیه میطلبیم و به بارگاه مقدس حجت و ولی زمان امام عصر سلام الله علیه پناه میبریم از همه مخاطرات اعتقادی و اخلاقی و رفتاری و گفتاری و فکری، و پناه میبریم به اون بزرگوار از این که معصیت کنیم و خطا کنیم و از راه بندگی خدا دور بیفتیم. همه بزرگواران رو به امام زمان سلام الله علیه میسپارم و از همه هم حلالیت میطلبم. اگر جمله ای، عرضی، نکته ای، تذکری در مجموعه جلسات جسارتی بزرگواری شده باشد، کوتاهی در حق شأن و جایگاه فاضلان مجلسمون شده باشد، و یا نکته ای گفته باشیم که کدورتی ایجاد کرده باشد، قصدی نداشته ایم و انشالله شما هم از بنده در گذرید و دعا کنید انشالله خدا حسن عاقبت به این بنده کمترین هم عنایت بفرماید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون و العاقبت للمتقین. برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، همه دوستداران اهل بیت، همه منتظران ظهور امام زمان که دستشون از این دنیا کوتاه شده است، طلب رحمت و مغفرت میکنیم. سوره حمد و چهار قل هو الله به همشون تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن قضاءهم.